بسم الله الرحمن الرحیم. هفته ده 1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فان قلت يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشک وهو اليقين بالجلوس. بحث ما در مورد قسم سوم بود که عبارتند از امور قاره مقید به زمان بودند. مرحوم شیخ علی الله مقامه فرمودند در این قسم سوم استصحاب جریان پیدا نمی کند، چون مقید به زمان هستند، با رفتن قید مقید هم می رود، دیگه باقی نمی ماند، لذا استصحابش معنا ندارد. ولی مرحوم نراقی کلامی دارند که این کلامش می رساند که نه اونجایی که مقید به قید زمان باشد هم استصحاب جریان پیدا می کند، منتها با تعارض ساقط می شود. محقق نراقی بحث رو در دو مقام مطرح می کند. اونجایی که شبهه ما در یعنی مستصحب ما حکم شرعی باشد، اون هم شک ما از نوع شک در مقتضی باشد. این صورت اول هست که گفتیم برای صورت اول دو تا مثال میزند. مثال اول رو دیروز مطرح کردیم و در پایان سوال جواب مطرح شد که دیگه وقت تمام شد. مثال اول این بود که اگر چنانچه مثلا روز پنجشنبه ما یقین داشتیم به عدم وجوب جلوس، عدم ازلی بود، بعد از چند لحظه امر مولا آمد به وجوب جلوس در روز جمعه تا ظهر، روز پنجشنبه مولا به ما امر کرد که شما برت واجبه روز جمعه بنشینی تا ظهر. خب پس اینجا هم دوتا یقین پیدا شد، یقین عدم ازلی، یکی چی؟ یقین به وجوب جلوس تا ظهر. یه شکی هم در خود روز پنجشنبه برای ما هست، اون شک چیه؟ شک اینه که بعد از ظهر و بعد از زوال آیا همچنان جلوس هست یا عدم جلوس. پس در اینجا دو یقین و یک شک. وقتی که دو یقین و یک شک داشتیم، نتیجه اینه که دو تا استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون این دو تا یقین ها هیچ کدومش بر دیگری اولویت نداره، یکی استصحاب عدم ازلی جلوس برای بعد از ظهر، یکی هم استصحاب وجوب جلوس برای بعد از ظهر، هر دو تا تعارض میکنن و ساقط میشوند. آقای شیر محمدی عوض اینجا باشه. پس بنابراین دو تا استصحاب جاری میشه. پس جلوس مقید به زمان، خوب دقت کنین، جلوس مقید به زمان که مرحوم شیخ فرم استصحاب جاری نمیشه، نراقی گفت جاری میشود، منتها با استصحاب عدم تعارض پیدا میکنه و ساقط میشود. چی؟ چی؟ ها، اون اصل دیگه جاری میکنیم، اصل براءت رو جاری میکنیم. بعد از ظهر برامون واجبه جلوس یا نه؟ براءت جاری میکنیم، آخر واجب نیست، میشه شک بدوی. در اینجا مستشکل میگه بین این دوتا یقین اولویت هست، هر کدوم که اولا هست استصحاب در اون جاری میشود. یقین به وجوب جلوس که از صبح جمعه است تا ظهر متصل است به شک در جلوس برای بعد از ظهر، متصلن به هم دیگه، وقتی متصل هستن پس استصحاب در یقین وجوب جلوس جریان پیدا میکند. عدم ازلی جلوس اون منقطع از شک، درست یا نه؟ منقطع از شک، وقتی منقطع شد استصحاب در او جریان پیدا نمی کنه. پس فقط استصحاب وجوب جلوس برای بعضی جاری میشه. قلتوش رو خوب باید دقت کنید. قلتوش اینه که توجه داشته باشید که هم دو تا یقین و هم یه دونه شک هر سه تا یک جا جمعند، هر سه تا یک جا جمعند. روز پنجشنبه یقین داشتم که از ازل وجوب جلوسی نبود. خوب دوستان دقت کنن، روز پنجشنبه و ما قبلش من یقین داشتم که وجوب جلوسی نیست، عدم ازلی. امر مولا آمد به وجوب جلوس در روز جمعه تا ظهر، این هم یقین دوام. برای بعد از ظهرش تو همون روز پنجشنبه، تو همون روز پنجشنبه من شک دارم بعد از زوال ظهر جمعه آیا وجوب جلوس یا عدم وجوب جلوسه. پس شک دو تا یقین، درسته؟ خب حالا در اینجا دو تا یقین متصل هستن به شک، نه یکیشون. با آمدن امر مولا به وجوب جلوس من هنوز شک میکنم، اون یقینم که متصل بود به شک روز پنجشنبه همچنان اتصال دارد تا ظهر جمعه یا نه استثنا میکنم بقای اتصالش رو. بله هنوز هم اون یقین پنجشنبه با شک در روز پنجشنبه هنوز چیان متصلن تا ظهر جمعه. وقتی که اون یقین به عدم با شک متصل بود تا ظهر جمعه میمونه بعد از ظهر. هم یقین به جلوس متصل به شک، هم یقین به عدم متصل به شک. پس هر دوتا استثاب جاری میشه، هیچ کنون اولویت ندارن. این انقلتش و جوابش ملاحظه کنید. فانقلت یحکم به بقاء الیقین المتصل به شک، حکم میشود به بقا و استصحاب یقینی که متصل به شک. کدوم یقین متصل به شک؟ هوال یقین و بالجلوسه، اون یقین به جلوس متصل به شکه، اونو باید بگیم بقا دارد و استصحاب میشه، دیگه یقین به عدم استصحاب نمیشه. قلتو قلنا ان شک فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه. قلنا ان شک، جواب رو خوب دوستان دقت کنن ها، قلنا ان شک فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجیء یوم الجمعه وقت ملاحظه امر شارع. فشک فی یوم الخمیس مثلا حال ورود الامر فی ان الجلوس غدا هل هو مکلف به بعد الزوال ایضا ام لا. جواب اینه که شک در تکلیف ما بعد زوال، ما بعد زوال چه روزی گفتیم؟ آفرین، روز جمعه. شک در تکلیف ما بعد زوال روز جمعه حاصل است قبل از اینکه روز جمعه بیاد، کی مثلا؟ روز پنجشنبه بارک الله فیک. شک در تکلیف ما بعد زوال جمعه حاصل است قبل از اینکه روز جمعه بیاد، مثلا روز پنجشنبه. در کی؟ وقت ملاحظه امر اشاره. امر اشاره مثلا کی اومده؟ نه، روز پنجشنبه. روز پنجشنبه امر اشاره اومده. یعنی خب دقت کنید، پس ما یقین داشتیم به عدم وجوب جلوس در روز پنجشنبه، درسته نه؟ امر اشاره اومد به وجوب جلوس در روز جمعه، پس یقین به وجوب جلوس هم پیدا کردیم در روز پنجشنبه. شک هم داریم روز پنجشنبه. شک داریم در چی؟ در اینکه بعد از ظهر جمعه آیا همچنان جلوس است یا عدم جلوس. پس روز پنجشنبه سه تا جمع شد. ملاحظه کنید، پس شک در روز پنجشنبه مثلا ها، پس شک در روز پنجشنبه مثلا حال ورود امر، ورود امر رو گفتیم کی اومده؟ روز پنجشنبه. شک در روز پنجشنبه مثلا حال ورود امر که روز پنجشنبه بوده، شک میکنیم در چی؟ در این که همانا جلوس فردا مکلفون به است بعد از زوال هم همچنین یا مکلفون به نیست. این ایزن چی؟ یعنی همونطور که قبل از زوال جلوس مکلفون بهه، آیا ایزن بعد از زوال هم مکلفون بهه یا نه؟ پس روز پنجشنبه یقین به وجوب جلوس، یقین به عدم وجوب جلوس، شک به جلوس برای بعد زوال دارید. هر ستا با هم دیگه جمع. درست شد؟ درست نشد؟ بسیار خوب. خب حالا پس بنابراین یقین، یقین به عدم، عدم وجوب جلوس متصله به چی؟ به شک. درست شد؟ در روز پنجشنبه با آمدن امر مولا به وجوب به جلوس شک میکنیم، همچنان اتصال داره یا منقطع شده؟ اتصال میکنیم بقای اتصالش را تا کی؟ تا ظهر. تا ظهر روز جمعه میگیم همچنان یقین و شک با هم دیگه متصلن. حالا که بعد ظهر جای استصحاب میشه دیگه، استصحاب میکنیم عدم را، استصحاب میکنیم وجوب جلوس را. خب ولی یقین المتصل به و عدم التکلیف، یقینی که متصل است به شک حین ورود امر مولا، یقینی که متصل است به شک حین ورود مولا، هو اون یقین همون عدم ازلی است، عدم تکلیف به وجوب جلوس. خب فیستصحب، پس استصحاب میشه این اتصال تا کی؟ و یستمر ذلک الی وقت زوال، استمرار پیدا میکند این اتصال عدم ازلی تکلیف به شک تا زوال ظهر، ظهر جمعه. درسته؟ و وقت بعد از ظهر دیگه جای جریان کردن استصحابه. درست نه؟ فقط من یک نکته بگم خدمت شما، ممکن این جمله رهزن باشه. اینجا که میگه یقین متصل است به شک، یقینی که متصل به شک، یقین به عدم تکلیف ازلیه، معناش این است پس یقین به وجوب جلوس متصل نیست. ها خوب دقت کنید، این عبارت ها عبارت ها خیلی سنگینیه. اینجا که میگه یقینی که متصل به شک، یقین به عدم تکلیف و همون عدم ازلی است، معناش این است پس یقین به وجوب جلوس متصل نیست. اینو نقل برسونه. مستشکل چون میگه یقین به عدم تکلیف متصل نیست، حالا میخواد اینجا رو ثابت کنه فقط. درست شد؟ یعنی همونطور که یقین به وجوب جلوس متصل به شک، یقین به عدم جلوس هم متصل به شک. اینو میخواد بگه. کاملا دقت کنی. نه قد نشده، بارک الله، تا خود ظهر روز جمعه میگه متصله. درست شد؟ از بعد از زوال هم یقین به جلوس متصل به شک، هم چی؟ یقین به عدم جلوس متصل به شک. وقت بعد از زوال هر دوشون استصحاب میشوند. خب تا اینجا مرحوم نراقی اومد جاری شدن دوتا استصحاب را در مثال جلوس و عدم جلوس پیاده کرد. درست شد؟ این مثال اول تمام شد. حالا مثال دوم. فرض مسئله ما چی بود دوستان؟ مستذهب ما حکم شرعی باشد و در ضمن شک ما هم در مقتضی. فرض رو یادتون نره، مثال اولش گذشت. حالا مثال دوم. مثال دوم اینه که کسی برش واجب بود روز جمعه را روزه بگیره. خب پس برش واجبه، یقین داریم که برش واجبه که روزه بگیره. از طرفی دیگر مرض برش عارض شد وسط روز. وقتی که مرض برش عارض شد، در اینجا که مرض برش عارض شد، شک میکند که آیا بعد از مرض همچنان وجوب صوم هست یا عدم صومه، وجوب صومه یا عدم صومه. در اینجا هم دو تا استصحاب هست. درسته؟ کدوم دو تا استصحاب؟ یکی که یقین داریم به وجوب صوم در روز جمعه. درست شد؟ یکی هم یقین به عدم ازلی وجوب صومه. قبل از روز جمعه ما یقین داشتیم که روزه برش واجب نیست، عدم ازلی بود. روز جمعه یقین پیدا کردیم به وجوب صوم، روز هم گرفت مرض برش حاصل شد. حالا بعد از مرض آیا همچنان وجوب صومه یا عدم وجوب صومه؟ درسته؟ هر دو تا استصحاب جاری میشه، استصحاب بقاء صوم، استصحاب عدم صوم، هر دو تا جریان پیدا میکنه و ساقط میشه. خب حالا مرحوم شیخ که رفته گشته توی اون کلمات ایشون نراقی رو پیدا کرده، منظور چی بوده؟ منظور این بوده که نراقی گفته رو چیزه وجوب صوم که مقید بود به یک زمان خاصی، وجوب صوم تا وقت مرض، تا زمان مرض، بعد از مرض که شک میکنه همون وجوب صوم رو چیکار میکنم؟ استصحاب کرده. پس میبینید وجوب صوم که یک حکم شرعی است مقید به زمانه استصحاب شده، درست شد؟ منتها با استصحاب عدم تعارض پیدا می کند و ساقط می شود. تا اینجا برای فرض اول دو مثال گفتن، درسته؟ خب حالا فرض دوم رو خوب دقت کنید، به این صورت نیست عبارتهای شیخ. عبارتهای شیخ یک مقدار پیچیدگی ها و مغلق های خودش رو داره، ولی اگر از خارج روشن بشه پیاده کردن روی عبارت ها دیگه چیه؟ ساده است. فرض اول رو که گفتیم با دو مثالش، حالا فرض دوم و صورت دوم. صورت دوم اینه که مستصحب ما حکم شرعی است ولی شک ما در رافع باشد. احسنتم، شک ما در رافع، اولی شک ما در مقتضی بود، فرض دوم اینه که شک ما در رافع باشد. برای این فرض دوم و صورت دوم باز دو مثال میزند. مثال اول، یه نفر رفت وضو گرفت، ما یقین داریم که بعد از آمدن اسلام وضو سبب طهارته، اینو ما میدونیم، سببیات دارد وضو برای طهارت، منتها مضی ازش خارج شد. وقتی که مضی ازش خارج شد نمیدونیم همچنان سببیت وضو برای طهارت بقا دارد یا ندارد. در اینجا هم دو تا استصحاب جاریه. یک، قبل از اینکه اسلام بیاد عرض کنم خدمت شما سببیت وضو برای طهارت معنا نداشت، اسلام که آمد سببیت وضو برای طهارت معنا پیدا کرد، درست شد؟ خیلی. پس قبل از اسلام یقین داشتیم که سببیت وضو برای طهارت معنا نداشت، اسلام که آمد این سببیت به وجود آمد، یقینا این دو تا یقین. مضی حاصل شد، شرف رفت وضو گرفت، مضی حاصل شد، در اینجا شک میکنیم که آیا سببیت برای وضو هست یا سببیت برای وضو نیست. به عبارت اخرى، آیا مضی رافع اون سببیته یا مضی رافع اون سببیت نیست، درسته؟ در اینجا هر دو تا استصحاب جاری میشه، استصحاب سببیت وضو برای طهارت، پس هنوز طهارت هست و اون مضی رافع نیست. دوم، عدم سببیت وضو برای طهارت، درسته؟ در اینجا دو تا استصحاب جاری میشه، وقتی که جاری شد با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشه. اینجا شکمون از نوع شک در رافعه ها، یعنی مضی رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. این مثال اول برای صورت دوم. مثال دوم برای صورت دوم، مثال دومش اینه که عرض کنم که قبل از اینکه اسلام بیاد ملاقات کردن شیء پاک با نجس هرگز سببیت برای نجس شدن شیء نداشت، ولی اسلام که آمد گفت اگر شیء پاک ملاقات کرد با شیء نجس، این ملاقات سبب نجاست اون شیء میشه، سبب نجاست اون شیء پاک میشه. خب پس قبل از اسلام یقین داشتیم که ملاقات سبب نجاست نمیشه، بعد از اسلام یقین پیدا کردیم به سبب سببیت ملاقات برای نجس، این دوتا یقین. حالا کسی لباسش نجس شد، رفت یک بار با آب قلیل شستش، یک بار با آب قلیل شستش، شک میکنیم همچنان سببیت ملاقات با نجس هست تا این شی نجس باشه، یا نه سببیت ملاقات برای نجس نیست تا الان این شی چی باشه؟ پاک باشه. در اینجا دو تا استصحاب جریان پیدا میکنن، منتها ساقط میشن هر دوتا به تعارض کردن، درست شد؟ شک ما هم از نوع شک در رافه. خب حالا عبارت دقت کن، بذار بخونم تطبیق کنم. چشم ثم اجرا. خب صورت اول چی بود؟ شک مستذهب ما، حکم شرعی، شک ما هم از نوع شک در مقتضیه، و یه دونه مثال زد، مثال چی بود؟ جلو وجوب جلوس، عدم وجوب جلوس. ثم اجرا ما ذکره من تعارض استصحاب الوجود والعدم فی مثل، سبب جاری کرده نراقی اون مطلبی رو که ذکر کرد که عبارتند از تعارض دو تا استصحاب وجوب جلوس و عدم وجوب جلوس، این را تو مثال دیگه هم پیاده کرده. فی مثل، بالای فی مثل بنویسید مثال دوم، بنویسید مثال دوم. این فرض، این تعارض رو در مثال اول پیاده کرده، تو مثال دوم پیاده کرده. فی مثل وجوب صوم ازا عرض مرضون یشک فی بقاء وجوب صوم معه، پیادهش کرده اون تعارض استصحاب را در مثل وجوب صوم، هنگامی که عارض بشود مرضی شک بشود در بقاء وجوب صوم معه با این برعه. پس دنه چند استصحاب جاریه؟ دو تا استصحاب، درسته؟ قبل از روز جمعه یقین داشتیم به عدم وجوب صوم، روز جمعه مولا امر کرد به وجوب صوم، روزه گرفتیم، مرض بر ما حاصل شد. برای بعد از مرض نمیدونیم وجوب صوم ادامه دارد یا عدم وجوب صوم، هر دوتا استصحاب میشوند، درست شد؟ و ساقط میشوند. وف طهارته، حالا وف طهارته بنویسید که صورت دوم، صورت دوم در چیه؟ مستذهب ما حکم شرعیه ولی شک ما در رافع. احسنتون، در مقتضی بود، بارک الله.
مثلا اولی که برای جلوس در اونجا بود دیروزم
صورت شده، امروزم بود، تا حالا دو مثال زدیم برای شک در مقتضی.
یعنی مثال دوم، مثال اول برای قسم دوم در مقتضیه.
چی؟
قسم دوم که برای مرض،
مرض مال هم شک در مقتضیه دیگه. آره چی؟ نه خیر، نه 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 نه، شک در مقتضیه. حالا بعدا ان شاء الله توضیح میدیم خدمت شما. بحث وجوب جلوس و عدم جلوس و بحث صوم و مرض، اینا دو تا مثالشون برای چیه؟ شک در مقتضیه، درسته؟ الان میخواد دو تا مثال دیگه بزنه برای صورت دوم. صورت دوم کدومه؟ شک در رافع، خودش بیان میکنه، بعدن تذکر میده خودش. خب پس صورت دوم اینه که شک در رافع میکنیم، یعنی حکم شرع مستصحب ما، حکم شرعی شک ما هم از نوع شک در رافع. دو تا مثال، دو تا مثال. و طهاره، بله وف طهاره، یعنی همون تعارض استصحاب این را در صورت اول پیاده کرده در صورت دوم. من تو صورت دوم هم دو تا مثال داره. مثال اولش وف طهارته، همون تعارض استصحاب این را در مثال طهارت هم جاری کرده. من تو زیر وف طهاره بنویسید مثال اول برای صورت دوم، درست شد؟ حالا من صورت دوم رو الان گفتم براتون، ولی نراقی خودش بعدن میگه، میگه این دوتا مثال برای صورت دوم که شکل در رافع باشه. وف طهارته، بزیرش می‌نویسید مثال اول برای صورت دوم. همون تعارض استصحابین را تو مثال دیگه هم پیادش کرده که اون مثال دیگه رو میگیم مثال اول برای صورت دوم. وف تهارت ازا حسل شک و فیها لعجل المزیه، پیادش کرده در تهارت. این تهارت مثال چه صورتیه؟
مثال اول برای شک در رافه
بارک الله، آفرین، درسته. پیادش کرده در تهارت هنگامی که حاصل بشود شک، فیها در تهارت به خاطر مزیه، انسان با ملاعبه مز ازش خارج میشه، درسته؟ وقتی خارج شد شک میکنیم وضو که گرفتیم همچنان سببیت برای طهارت هست یا سببیت برای طهارت نیست، دوتا جاری میشه، یک سببیت وضو برای طهارت، دو عدم سببیت وضو برای طهارت، هر تا جاری میشه بعد از مزیه و ساقط میشود. وفی طهارت صوب، بالای وفی طهارت صوب بنویسید مثال دوم برای صورت دوم که شک در رافعه باشه. باز اون تعارض استصحابین را در این مثال هم پیاده کرده. و فی طهارت ثوب نجس اذا غسل مرتن، پیادهش کرده در اون تعارض دو تا استصحابین را در این مثال هم که مثال دوم برای صورت دوم که شک در رافعه، پیادهش کرده در طهارت ثوبی که نجس شده با ملاقات منتها شسته شده یک بار، درست شد؟ خب در اینجا قبل از اسلام میدونستیم شیء پاک اگر با شیء نجس ملاقات کنه هرگز سببیت این ملاقات سببیت نجس شدن شیء پاک را نداره. اسلام که آمد گفت چرا؟ ملاقات شیء پاک با نجس سبب نجاست میشه، درست شد؟ خیلی خوب، دست ما هم برخورد کرد به این شیء نجس، دست ما نجس شد، رفتیم یک بار شستیمش با آب قلیل، شک میکنیم هنوز سببیت ملاقات برای نجس هست تا دست ما نجس باشه، یا نیست تا دیگه دست ما نجس نباشه، درست دانه؟ بسیار. وفی طهارت ثوب نجس اذا غسل مرتان. خب فحکم فی الاوله، خوب دقت کنید، نراقی حکم کرده است در اولی، منظور اولی کدومه؟ چی؟ نه نه، خوب دقت کنید، اینجاست که هی عبارت ها باید روشن بشه. خوب دوستان دقت کنید، ما مسئله رو چند صورت کردیم؟ دو صورت. صورت اول شک در مقتضی بود، درست شد؟ شک در مقتضی یه دونه مثال اول آورد مفصل پیادش کرد تون مثال، درسته؟ این مثال اول جدا تو شک در مقتضی تمام شد، بعد مثال دومش رو خلاصه آورد، درست نه؟ مثال دومش، حالا به من بگید مثال دوم کدومه؟ سم و مرض، بارک الله، منظورش از این اولی سم و مرضه، دقت کنید. چرا میگه اولی؟ چون دیگه سه تا مثال پشت سر هم آورد به صورت خیلی خلاصه آورد، درست شد؟ اون مثال اولی اون مفصل بود که گذشت تمام شد، حالا سه تا مثال رو پشت سرم به صورت خلاصه آورد. این سه تا مثال اولیش مال مقتضیه، دوتای بعدش مال چیه؟ مال رافعه، درست نه؟ حالا فحکم فی الاول، پس حکم کرد در اول، اولی کدومه؟ صوم و مرض، احسنتون، حکم کرده است در اولی که صوم مرض باشه به تعارض استصحاب وجوب صوم قبل عروج الحما و استصحاب، بله، و استصحاب عدم هل اصلی قبل وجوب صوم، حکم کرده است در اولی به این که تعارض میکنند استصحاب وجوب صوم قبل از این که عارض بشه مرض و تب، و استصحاب عدم صوم عدم ازلیش قبل از وجوب صوم، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و ساقط میشن. وف ثانی، این ثانی کدومه؟
مثال اول برای
طهارت و مزی، آفرین، طهارت و مزیه، این اولین مثال برای شک در رافعه. وف ثانی که طهارت و مزی باشه، وف ثانی به تعارض استصحاب طهارت قبل المزیه و استصحاب عدم جعل شارع الوضوء سببا لطهاره بعد المضی. و در مثال دومی که گفتیم اولین مثال برای شک در مقتضیه، حکم کرده نراقی به اینکه تعارض میکنند استصحاب طهارت قبل المضی، قبل از اینکه مضی داشت طهارت داشت دیگه، یعنی وضوء سببیت برای طهارت داشت، درست شد قبل از مضی. و استصحاب میکنیم عدم جعل شارع وضوء را سبب برای طهارت بعد از مضی، درست شد؟ هر دو تا استصحاب جاری میشه و با هم دیگه تعارض میکنن ساقط میشن. و فی ثالث، سومی کدومه؟ طهارت ثوب نجس، احسنتم، وقتی یه بار شسته شد که میشه مثال چی؟ مثال دومه شک در آفه، بارک الله. و فی ثالث حکم به تعارض استصحاب نجاس قبل الغسله، قبل الغسله و استصحاب عدم کون ملاقات البوله سببا للنجاسه بعد الغسل مرتان. می فرماید که و در سومی حکم کرده نراقی به اینکه تعارض می کند استصحاب نجاست قبل از شستن و استصحاب این که نیست ملاقات بول سبب نجاست بعد از شستن یک بار. فیتساقط الاستصحابات فی هذه الصور، پس تساقط می کنند تمام این استصحابات در این صورت ها که گفتیم. در تمام این چهار مثال استصحابات چه می شوند؟ ساقط می در سر تعارض همه ساقط می شوند. منتها یا للعجب بین جمادی و رجل، یه نکته ای در اینجا وجود داره. اون نکته چیه؟ اینه، صورت دوم که شک در رافعه، استصحاب عدمی جاری نمیشه، فقط استصحاب وجودی جاری میشه. علتی چیه استصحاب عدمی جاری نمیشه؟ علتش اینه ما یه استصحاب سومی هم داریم. اون استصحاب سوم حاکم بر استصحاب عدم ازلیه. وقتی اون استصحاب سوم حاکم بر استصحاب عدم ازلی شد، استصحاب عدم ازلی میشه محکوم، اصلا جاری نمیشه. جاری که نشد اون استصحاب وجودی بلا معارضه جاری میشه. درسته؟ توضیح مطلب، تو مثال صورت اول، تو مثال صورت دوم که از نوع شک در رافع بود چی بود؟ طهارت بود با معزیه، درسته؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما، طرف وضو گرفت، معزی ازش خارج شد. در اینجا خروج معزی سبب می شود که ما شک کنیم در سببیت وضو برای طهارت. پس سببیت وضو برای طهارت بعد از مضی مسببه. از چی؟ از این که این مضی رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. اصل عدم رافعیت مضیه. وقتی گفتیم اصل عدم رافعیت مضی است، در اینجا سببیت وضو برای طهارت باقی میماند. وقتی که ماند اصلا نوبت به عدم ازلی نمیرسد. پس استصحاب سببیت وضو برای طهارت جاری میشه بلا معارض، درست شد؟ این تو مثال اول. فرض دوم، مثال دوم برای فرض دوم چی بود؟ مثال دومش صوب بود، احسنتم، صوب. در اینجا عرض کنم خدمت شما، ملاقات با نجس سبب نجاست میشه، درست شده نه؟ دو تا استصحاب جاری کردن دیگه، استصحاب سببیت ملاقات برای نجس، استصحاب عدم سببیت ملاقات با نجس، دو تا بود. درست شد؟ حالا لباس که نجس شد ما بردیم یک بار شستیمش، در اینجا یه دونه استصحاب سومی داریم که اجازه نمیده استصحاب عدم جریان پیدا بکند، حاکم برش. اون چیه؟ اینه که شک ما در این که ملاقات با نجس سببیت برای نجاست دارد یا ندارد ناشی میشه از این که یک بار شستن رافع هست یا رافع نیست. درسته؟ رافع هست یا رافع نیست. اینجا این اصل در رافع جاری میشه، نصاب در رافع جاری میشه، وقتی که جاری شد استصحاب عدم رو چکار میکند؟ از کار میندازد. وقتی که از کار انداخت چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقاء سببیت ملاقات با نجس رو برای نجاسه. وقتی استصحاب کردیم نتیجه میگیریم این سبب چیه؟ نجسه. دیگه معارضی در کار نیست. درست شد؟ ایشون میفرماید اگر در صورت دوم اون دوتا مثالی هم که زدیم اگر از نوع شک در رافع بودن اون هم میتونستیم همین کار را بکنیم، ولی اونها از نوع شک در مقتضیه. وقتی از نوع شک در مقتضی بود دیگه این کار را نمیتونیم بکنیم. عبارت دقت کنید. خب پس در این دوتا مثال آخری دوتا استصحاب جاری میشه، الا ان یرجع الاستصحاب آخر حاکم الاستصحاب العدم، الا اینکه در این دوتا مثال آخری، خب دقت کنید، الا اینکه در این دوتا مثال آخری، این دوتا مثال آخری ما کدوم صورته؟ آفرین، شک در آن که صورت دوم بود. الا اینکه رجوع میشه در این دوتا مثال آخری به یه استصحاب دیگر که اون استصحاب دیگر حاکم از بر استصحاب عدم ازلی. اون استصحاب دیگر چیه؟ هو عدم الرافع. و اون عدم الرافعه، درسته؟ اون عدم الرافعه و عدم و جعل شارعه مشکوک الرافعه یا رافعن، و اون استصحاب عدم الرافعه مز رافع هست یا نه، یک بار شستن رافع هست یا نه، و این که قرار نداده شارع مشکوک و رافعیه را به عنوان رافع، نمیدونیم این مزیه موجود رافعیت داره یا نداره، میگیم نداره. یک بار شستن رافعیت داره یا نداره، میگیم چی؟ ندارد. این استصحاب بر استصحاب عدم حکومت داره، لذا اون استصحاب وجودی خودش بدون ملعارض میمانه. خیلی این مهم بود ها. بعد که تمام شد میفرماد قال ولو لم يعلم ان الطهاره مما لا يرتفع الا برافن لم نقل فيه باستصحاب الوجود. عبارت ها عرض کردم، عبارت سنگین و مغلقی ها، منظورش اینه که عرض کنم خدمت شما اگر ما تو همون بله دو مثالی که برای صورت اول زدیم که یکیشون طهارت بود یکیشون جلوس بود، اونها هم اگر از نوع رافع بودن باز هم این استصحاب حاکم هم وجود داشت، اجازه نمیداد استصحاب عدم چی بکنه؟ جریان پیدا بکنه. ولی خود چه کنیم، اونو از نوع چی بود؟ از نوع مقتضی بود. از نوع مقتضی که بود دیگه این استصحاب حاکم جاری نمیشه. چی؟ آره آره ادامه شه. قال ولو لم يعلم ان الطهاره مما لا يرتفع الا برافعن لم نقل فيه باستصحاب الوجود. نراقی گفته که اگر معلوم نباشه که طهارت از اون چیزهایی است که مرتفع نمیشه مگر به واسطه رافعی، ما قائل نمیشدیم به او، قائل نمیشدیم به او به استصحاب وجود، بلکه قائل میشدیم به چی؟ قائل میشدیم به چی؟ به احسنتم، هم به دوتا استصحاب قائل می شدی، بلکه قائل به تعارض دوتا استصحاب می شدی. خب این بحثش دیگه تمام میشه، این بحث دیگه تمام شد. نراقی میگه تا اینجا که گفتیم دو صورت را، اونجایی بود که مستصحب ما چی بود؟ از نوع حکم شرعی بود. حالا میخوام مقام دوم را مطرح کنم. مقام دوم چیه؟ مستصحب ما از نوع موضوعه، مثل عدالت، حیات تا آخر. ثم قال هذا فی الامور الشرعیه، این تعارض استصحابین را که در دو صورت مطرح کردیم برای شما در امور شرعیه بود، یعنی مستصحب ما شرعیه. اما و اما الامور الخارجه، اما امور خارجیه، حالا اینجا رو خوب دقت کنید، اما امور خارجیه، آیا در امور خارجیه ایزن تعارض استصحابین هست یا نیست؟ نراقی میفرماند که تعارض استصحابین نیست. اینجا رو خوب دوستان دقت کنن. فرض کنیم، ما فرض میکنیم ها، مثال های زیادی میزنه نراقی، ولی مثال رو مطلب تو یه مثال که پیاده کنیم دیگه کافیه. عدالت زید، در اینجا ما دو تا یقین داریم با یه دونه استصحاب، عذر میخوام، یه دونه یقین، دو تا یقین داریم با یه دونه شک نسبت به عدالت زید. قبل از این که زید به دنیا بیاید و قبل از این که بالغ بشود میدانستیم عدالتی در کار زید وجود ندارد، این یقینیه. بعد از به دنیا آمدن و بلوغ در یقین پیدا میکنیم به عدالت زید، بعد از به دنیا آمدنش و بلوغ یقین پیدا میکنیم به عدالت زید، بعد از دو روز و سه روز شک میکنیم در عدالت زید. پس در اینجا چند یقین داریم؟ یقین به عدم عدالت، یقین به عدالت، شک در عدالت. در اینجا حق نداریم دو استصحاب جاری کنیم، یکی استصحاب کنیم بقاء عدالت زید، یکی استصحاب کنیم عدم بقاء عدالت زید را، فقط و فقط استصحاب میکنیم بقاء عدالت زید را دیگه، اون استصحاب عدم عدالت زید دیگه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر این که حکایت احکام شرعی با امور و موضوعات خارجی فرق می کنن. احکام شرعی امور اعتباری هستند، میشه وابسته به اعتبار معتبره، درسته؟ ولی امور خارجی امور واقعی هستند، لذا در امور شرعیه چون وابسته به اعتبار معتبره، معتبر میتونه بگه این حکم من تا این زمان خاصه، جلوس تا ظهر برات واجبه، میتونه بگه دیگه، میتونه مقیدش کنه به زمان خاصی. در نتیجه عدم ازلی جلوس میاد تبدیل میشه به وجوب جلوس برای زمان خاصی، درسته؟ ولی دقیقا این در امور خارجی پیاده نمیشه. یعنی اون عدم عدالت زید وقتی تبدیل شد به عدالت، دیگه عدالت مقید به قید زمان نیست دیگه. یعنی وقتی که ما فهمیدیم زید عادله، میفهمیم عدالتی تا کیه؟ نه دیگه، استعداد بقا را دارد برای همیشه تا آخر عمر، درسته؟ حالا بعد از گذشتن مدتی شک کردیم، حالا شک کردیم، حق نداریم استصحاب عدم عدالت رو جاری کنیم. چرا؟ چون با آمدن عدالت مطلقا بدون قید زمان اون عدم عدالت برای همیشه دیگه رفت. خوب دوستان دقت کنید ها، در امور خارجی تبدیل عدم به وجود بدون محدوده زمانیه. وقتی بدون محدوده زمانی بود، وقتی که زید عادل شد برای همیشه استعداد بقا عدالت رو داره. وقتی برای همیشه استعداد بقا عدالت رو داره، پس اون عدم عدالت برای همیشه هم دیگه میرود دیگه، برای همیشه میرود دیگه. وقتی که رفت دیگه استصحابش معنا نداره، فقط اونی رو که میتونیم استصحاب کنیم چیه؟ استصحاب بقا عدالته، درست برخلاف جلوس و عدم جلوس. عدم جلوس همیشه بود، منتها وجوب جلوس برای زمان خاصی بود، چون برای زمان خاصی بود جا داشت عدم جلوس رو استصحاب کنیم. ولی در اینجا عدالت و عدم عدالت، عدم عدالت مطلقه، عدالت هم مطلقه. با آمدن عدالت بدون محدوده زمانی به طور کلی عدم عدالت میرود، چیزی ازش باقی نمیمانه. وقتی که رفت نقض شد به طور کلی، دیگه جایی برای جاری کردن استصحابش وجود نداره. ملاحظه کنید عبارتو میفرماید که بله، و اما الامور الخارجی، اما امور خارجیه یعنی مستصحب ما امر خارجی باشه. میتونه مثال بزنی؟ بله، کلیوم و لیل و الحیات و رطوبت و الجفاف و نحوه ها، مثل عدالت مثلا فرض کنید. مما لا دخل لجعل الشارع فی وجودها، از چیزهایی که خلاصه دخالتی نیست که شارع جعل کند وجودشان را. شارع دخالتی در اینها نداره، زید زنده باشه و نباشه تو رد شارع نداره، شارع جعلشون نمی کنه. شارع احکام رو جعل میکنه، احکام تکلیفی و احکام وضعیه را، ولی کار به امور خارجی اصلا نداره. شارع به ما شارع رو میگه. خب فاستصحاب الوجود فیها حجتون بلا معارضن، استصحاب وجود فیها در امور خارجیه حجتن، دیگه معارضی هم نداره. معارضات چی اگر باشن چی هن؟ معارضات اگر باشن چی هن؟ عدمه دیگه، استصحاب عدم این هاست. می فرماد استصحاب عدم این ها دیگه جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون اون عدم تبدیل شد به وجود برای همیشه، بارکلا. دیگه اون عدم به طور کلی رفت، وقتی رفت استصحابش معنا نداره. خب چرا معارضی نداره؟ لعدم تحقق استصحاب حال عقلا معارضا به استصحاب وجودها، به خاطری که دیگه با آمدن شیء وجودی دیگه محقق نمی شود استصحاب حال عقل. مراد از استصحاب حال عقل همون عدم ازلی ها، حال اون عدم ازلی رو حال عقل هم میگن، درست شد؟ گاهی قد حال شرع هم میگن، گاهی قد حال صغر هم میگن، این اصطلاحات متعددیست که برای چیزه. بخاطری که دیگه محقق شدنی نیست استصحاب عدم ازلی و حال عقل که معارض باشه به استصحاب وجود اینها، درسته؟ قابل پیاده شدن نیست. منتها سرش چیه؟ سرش دیگه ایشون نگفته چرا پیاده شدنی نیست اون استصحاب عدم. ها؟ مرحوم آی آشتیانی تو بحر الفواید گفته، گفته علتش اینه که در موضوعات عدم عدالت، عدم حیات وقتی تبدیل شد به عدالت و برای حیات، دیگه استعداد همیشه را دارن که بمانن، مقید به قید زمانی نیستن. وقتی استعداد همیشه ماندن را دارن، پس اون عدم عدالت و عدم حیات برای همیشه میرود. وقتی که رفت شک میکنیم هنوز حیات دارد یا نه، عدالت دارد یا نه، استصحاب حیات و عدالت فقط جاری میشه، عدم حیات و عدم عدالت دیگه جاری پیدا نمی کند. تا اینجا از دیروز و امروز این همه تلاش رو کردیم، فتلخص مما ذکرم، میخواستیم یه چیز رو ثابت کنیم. من شیخ انصاری گفتم در امور قاره مقید به زمان استصحاب جاری نمیشه، ولی جناب نراقی گفت جاری میشود. اون هم تمام منظورش تو شق اول بود ها، تو صورت اول، از اونجایی که حکم ما شرعی باشه و شک ما مجدوم مقتضی باشه، اون تو اون دوتا مثالش مقید به زمان بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.